بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا سرمایه خمس دارد یا سرمایه متعلق خمس نیست. اقوالی رو نقل کردیم، رسیدیم به قول ششم. قول ششم قول مرحوم آقای صدر هست. فرموده است که سرمایه خمس دارد مگر در یک حالت، و اون حالت این است که اگر خمس به سرمایه تعلق بگیرد، مالک مضطر می شود و مجبور می شود که سرمایه گذاری نکند. 5 میلیون در ربح داشت، خواست با آن ماشین بخرد و کار کند. اگر به او بگویند سرمایه خمس دارد، این 5 میلیون را تخمیس باید بکند و بعد ماشین بخرد، با 4 میلیون باقی مونده که ماشین نمیتونه بخره. مضطر میشه که ماشین نخره. و همین مالی را که دارد تدریجا در طول سال مصرف کند. در این صورت خمس در این سرمایه واجب نیست، چون از تعلق خمس به این سرمایه نتیجه‌ای که به دست می آید این است که این آقا می بیند که اگر خمس این سرمایه را بدهد با تتمه آن که نمی تواند در سرمایه استفاده کند، مجبور میشه کل این مبلغ رو در طول سال مصرف کنه، و وقتی که این مبلغ در طول سال مصرف بشه که دیگه اصحاب خمس از خمس این مبلغ محروم میشن. اگر این 5 میلیون واجب بشود خمسش، در نهایت به نتیجه‌ای که میرسیم این است که این آقا میبیند اگر بخواهد خمس 5 میلیون را بدهد که با 4 میلیون نمیتواند کار مناسبی برای خودش دست و پا بکند، ولذا میگوید خب ما چاره ای نداریم جز این که از خود همین پول تدریجا برداریم و خرج کنیم، و وقتی که این پول را هم تدریجا خرج بکند و صرف در معونه بشود، چیزی به دست اصحاب خمس نمی رسد. تعبیر مرحوم آقای سعد این است که ما در این حالت واجب نمی دانیم خمس را، و عبارت ایشان این است که کلما ترتب على ثبوت الخمس في رأس المال اضطرار المالک الى صرفه في معونته فعلا، بهیج لا يحصل لديه رأس مال في هذه الحاله، اگر بخواهد خمس بدهد دیگر رأس المال مناسب نخواهد داشت. و تحقق هذه الحاله یکون فیما اذا کان رأس المال المتخذ من الفوائد والارباح لا یزید علی المعونه. این حالت که گفتیم در صورتی به وجود می آید که سرمایه از معونه سنه بیشتر نباشد. 5 میلیون سرمایه می خواهد قرار بدهد، 5 میلیون هم معونه سنه او هست. از طرف دیگر ولا یکفی بعد اخراج خمسهی للمعونه لا بنفسهی ولا باستثماره، اگر هم خمس این 5 میلیون را بدهد با 4 میلیون نه رأس المال مناسبی خواهد داشت و نه زندگیش و معونه سنش کامل به دست می آید، چون باید 1 میلیون دیگر قرض کند و روی اون 4 میلیون بگذارد تا خرج 1 سالش تحصیل بشود. اگر خمس اون 5 میلیون رو بده بشه 4 میلیون، نه ماشین میتونه بخره که با او کار بکنه و نه با این 4 میلیون خرج 1 سالش تأمین میشه، چون 1 میلیون کم میاره باید قرض بکنه برای معونه سنش. ولا یوجد لد المالک مال آخر یمکنه تکمیل ناقص من معونته. فرض هم باید بکنیم که مال آخری نداشته باشد که به جای قرض کردن از مال آخر بردارد و این سرمایه خمس داده را تکمیل کنه، این هم باید فرض بشه. یعنی اگر یک آقایی هست که میگه من میتونم بعد از این که این 5 میلیون رو تخمیز کردم شد 4 میلیون، 1 میلیون دیگر هم یک مقدار اساس دارم که نیازی به آن نیست، آن را بفروشم 1 میلیون تهیه کنم بگذارم روی این پول و مشکلم حل بشه. مرحوم آقای صد گفته اگر مال آخری داری که بعد از تخمیس این 5 میلیون که در نتیجه شد 4 میلیون، مال آخری داری 1 میلیون دیگر بالاخره میتوانی از اموال دیگرت به دست بیاوری و روی این 4 میلیون بگذاری و دیگر مشکلی نخواهی داشت، هم می توانی ماشین بخری با او کار کنی، هم اگر دوست نداشتی می توانی با این مبلغ خرج 1 سالت را تدریجا تأمین کنی و مشکلی امسال نخواهی داشت. پس شرط برای این فرمایش های صدر اینه که سرمایه از معونه سنه بیشتر نباشد و بعد از تخمیس اون سرمایه نه اون مقدار باقی مانده به درد سرمایه گذاری میخوره و نه برای معونه سنه کفاف میده، مال آخری هم در کار نیست. آیه صدر میفرماید این حالت واحده از حالاتی است که فقط ما در این حالت استثناءً میگوییم سرمایه خمس ندارد. این فرمایش مرحوم آیه صدر که ما به نظرمون اگر کسی سرمایه را معونه نداند کما هو المختار و هو الذی اختاره السید الصدر، این حالت هم نباید استثناء بشود. چرا؟ ما از مرحوم آیسد سوال میکنیم، میگیم این 5 میلیون کی به دست آمده است؟ امروز به دست آمده است یا 12 ماه قبل؟ اگر امروز به دست آمده است یا هنوز 12 ماه بر آن نگذشته است، ما که اجبار نمی کنیم که الان خمس این 5 میلیون داده بشه. چه کسی گفته که به این آقا اول این 5 میلیون را تخمیس بکن بعد برو ماشین بخر؟ کی بهش گفته همچه حرفی؟ مرحوم صاحب عروه در مسئله 77 تصریح میکنه، میگه لازم نیست انسان در اول سال مالی را که میخواهد سرمایه قرار بدهد لازم نیست اول تخمیس بکنه و بعد اون را سرمایه قرار بده. میتونه بره با این 5 میلیون ماشین بخره و باهاش کار کنه. کجا عکسش رو تصریم؟ مقصود صاحب عروه در این مسئله، در مسئله 59 اینه که سرمایه علل احوت از خمس مستثنا نیست، اما چه زمانی باید خمس آن پرداخت شود در مسئله 77 تصریح کرده که ابتداء سال ملزم نیست خمس بدهد، میتواند با این 5 میلیون ماشین بخرد با آن کار بکند، 12 ماه بعد که سال خمسیش میرسد بهش میگن آقا بی زحمت خمس اون ماشین رو پرداخت کن. یک وقت میگه که مسئله نیست، من اونقدر از این ماشین سود کردم که بیش از معونه سنم بوده. مثلا بفرمایید 6,250,000 تومان من از یک سال از این ماشین در آوردم، 5 میلیون خوردم، 1,250,000 تومان هم پسنداز کردم. اگر روز اول خمس می دادم بعد نمی توانستم ماشین بخرم، خدا پدرتون رو بیامرزه که به من گفتید 12 ماه هر کاری دوست داری برو بکن. 12 ماه ما رفتیم تلاش کردیم، ماشین رو که خریدیم کار کردیم، حالا 5 میلیون خرج زندگیمون رو با همین ماشین عرض شود خدمتتون که کذایی به دست آوردیم، 1,250,000 تومان هم پتنداد کردیم. میگن خب شما که بالاخره تشکر کردی از ما، حالا یک خواهشی ما ازت داریم، این 1,250,000 تومان را بابت خمس اون ماشین پرداخت کن. این نکته رو هم بگم، چرا نگفتم 1,000,000 پرداخت کن؟ چون باید خمس این ماشین را از پول خمس داده بدی، چون صرف در معونه که نمیخوای بکنی، این ماشین معونه نیست، خمس آن هم، ادای خمس آن هم از معونه نیست. شما اگر بخواهی از پول مخمص خمس این ماشین را بدهی، باید 1,250,000 تومان بدی، به تعبیر آقایون میگن ربع بدهی. چرا؟ برای اینکه 1/5 این مبلغ خمس خود همین مبلغه. 1,250,000 تومان که خمسش می شود 250,000 تومان، اصلا مال تو نیست، خمس این مبلغه. این را به پای خمس ماشین نگذار، خمس خود این ربحه. 4/5 آن که میشه 1,000,000، او خمس ماشین هست و دیگه با پرداخت این 1,250,000 تومان مشکلی که نخواهی داشت. میگه نه، وقتی اینجوره چرا ما به این بگیم خمس نده؟ اگر این آقا بگوید که نخیر، من با این ماشین بیش از 5,000,000 درآمد نداشتم و این 5,000,000 را هم خوردم، میگیم بسیار خوب. اگر کسی بگوید الان باید خمس این ماشین را بدید، رحم هم نکنه به این مکلف، به جای این که حاکم شرع باشه، حاکم شرع باشه برای این مکلف، آخرش چی میشه؟ آخرش اینه که این مکلف میره ماشین رو میفروشه، خمس میاد میده، فوقش برای سال آینده مشکل پیدا میکنه. جناب آقای صدر، در آخر سال اگر این آقا مجبور بشه برای ادای خمس این ماشین، ماشین را بفروشه، این ربطی به معونه سال اول ندارد. خب بره آخرش اینه، ماشین رو میره میفروشه، خمس این ماشین رو میده، میمونه 4,000,000 برای سال آیندهش. و چون معونه سال آینده از ربح سال گذشته استثناء نمیشه، از جاهایی نیست که بگه آقا من اگر خمس این ماشین را بدم، سال دیگر برای معونم باید 1,000,000 قرض کنم. ها حاکم شهر میگه خب برو قرض. این که شما سال دیگر 5 میلیون معونت هست، مجوز نمیشه من بگم این ماشین خمس ندارد. این ماشین خمس دارد، فوقش اگر کسی اصرار کرد و آخرین لیس وراء عبادان قریه، آخرین حرف این بود که برم این ماشین را بفروش و خمس بده، خب نمیتونه این آقا بگه خب این که یلزمو از تعلق خمس صرف در معونه و از صرف در معونه این که از خواب خمس دستشون از خمس تهی میشه، نه، از تعلق خمس به این ماشین لازم نمیاد صرفش در معونه، چون در سنه اولا که ما نگفتیم که خمس فوراً بده، در سنه ثانیه خب برفرض ما بگیم که برو خمس این ماشین را بده، خب اون وقت معونه سنه آتیش رو باید با این پول ماشین تأمین بکنه، اما این دلیل نمیشه که خمس این ماشین رو نده. معونه سال دوم که به حساب نمیاد در حکم خمس ارباح سال قبل، این مثل میمونه که یک آقایی بگوید که من از سال گذشته 5 میلیون پسنداز کردم، اگر بخواهم خمس این 5 میلیون را بدم، سال دیگر برای معونم باید 1 میلیون قرض کنم. برو بکن. این مجوز نمیشه که تو برای معونه سال آینده مشکل داری، ما بگیم خمس ربح سال قبل را نده. حتی کسانی مثل حضرت امام هم در این فرعی که ما گفتیم که این آقا مبلغی دارد آخر سال، اگر بخواهد خمس بدهد سال آینده دچار کمبود می شود در زندگی. حتی حضرت امام هم فرمودن باید اون پول پتنداز را تخمیز کنن. پول پتنداز برای آینده از خمس مستثنا نیست، و لذا میگیم در اینجا و آقای صدر هم اینجور عرض میکنیم، جناب آقای صدر، در این فرضی که این آقا در ابتداء سال 5 میلیون به دست آورده است، برود ماشین بخرد، یک سال بعد اگر توانست با ارباح اون ماشین خمس ماشین را بدهد فبها و نعمت، اگر چیزی پسنداز نکرد، برفرض کسی بگوید که باید اون روز ماشین را بفروشی و خمس بدهی، این که اون اشکالی که در ذهن شما هست پیش نمیاد که ظاهر کلام شما این بود که اگر به این آقا بگوییم خمس بده دیگه ماشین نمیخره، اون وقت کل پول رو میخوره، اصحاب خمس هم از خمس محروم میشن. اینجا که اینجور نیست، چون سال اول که گذشت این آقا اگر بخواهد ماشین را بفروشد و خرج سال آیندهش هم بکند، باز میگوین اول خمس آن پول را بده، کم هم بیاری باز ما برای ما مهم نیست، خدا بزرگه. سال آینده که کم بود داری دلیل نمیشه که ما بگیم خمس ارباح سال گذشته رو پرداخت نکن. البته ما اینو رو مماشات میگیم و الا حاکم شرع آخر سال خمسی اگر دید این بنده خدا با پرداخت خمس این ماشین بعدها به زحمت میفته، بهش میگه این ماشین متعلق خمس هم هست، اما من اصرار ندارم که فوراً خمس آن را بدهی، به تو مهلت میدم. حالا یا با دستگردان کردن یا با اذن در تأخیر خمس و امثال ذلک، مشکلی پیش نمیاد. هذا کلو اذا اراد المکلف اتخاذ رأس المال فی اول حصول الرزق، اما اگر 12 ماه گذشته است بر حصول این رزق، یک وقت خبردار شد که پدرش رفته برای زن گرفته و گفته که از فردا باید بری یک کاری برای خودت پیدا کنی، بس دیگه هرچی استراحت کردی، 5 میلیون این پسر پتنداز داشت که تا 2 روز دیگر سال خمسی آن میرسید. اگر خمس این 5 میلیون رو بده نمیتونه سرمایه مناسبی ردیف کنه. در اینجا اگر ما بگیم شما برو خمس این ماشین، ببخشید خمس این 5 میلیون پتنداز رو بده، این برای معونه سالهای آینده مشکل پیدا میکنه، و الا این 5 میلیون ربح سال گذشته بود، معونه سال گذشتن دیگه تمام شد، امروز روز آخرش هست و امروز هم منزل پدر مهمانه، دیگه تمام شد سال این 5 میلیون، تمام شد سال معونه آن هم تمام شد. حالا اگر بگیم خمس این 5 میلیون رو بده، آیا لازم میاد که این 5 میلیون رو ماشین نخره باهاش؟ چون میبینه اگه خمس بده نمیتونه ماشین بخره و مجبور میشه این 5 میلیون رو تدریجا بخوره. خب اما آیا این باعث میشه که وقت خمس این 5 میلیون پرداخت نشه و اصحاب خمس این 5 میلیون نرسه؟ نه، برای اینکه سال این 5 میلیون همین فردا خواهد رسید. این آقا اگر 5 میلیون را تخمیز هم بکنه و دیگه نتونه ماشین بخره، برای سال آیندهش مشکل پیدا میکنه. پس اصحاب خمس از خمس این 5 میلیون هیچگاه محروم نمیشوند. این طور نیست که بگوییم اگر بگویند خمس این 5 میلیون را بده، این آقا راهی ندارد جز این که این 5 میلیون را بخورد و دیگر با آن خمس تعلق نمیگیرد. نه جناب آقای سر، این آقا اگر خمس این 5 میلیون را بدهد ماشین نمیتواند بخرد و باید سال دیگه این را بخورد، اما این دلیل نمیشه که خمس اینو نده، چون معونه سنه آتیه میشه معونه سنه آتیه که رافع خمس ربح سال گذشته نیست. پس اگر مقصود مرحوم آقای صدر از این استثناء اینه که میگه اگر ما به این آقا بگیم 5 میلیون را خمس بده، نتیجه‌ای به دست میاد که اصحاب خمس هم به خمسشون نمیرسن، چون دیگه نمیتونه ماشین بخره، مجبوره که همین پول رو صرف در معونه بکنه، پولم که صرف در معونه شد خمس نداره. میگیم جناب آقای صدر همچه حالتی هیچگاه پیش نمیاد. هر جور حساب کنید همچه حالتی پیش نمیاد. همین ایشون هم هست اجازه بدید برم همین چند ماه مونده به آخر سال 6 ماه اجازه بدید بره ماشین بخره تو این 6 ماه کار بکنه. نه دیگه هنوز سر سال که نشده که 6 ماه مونده دیگه 4 ماه چقدر مونده هر چی شما میگید. نه خیر اینا اول گفتم لازم نیست روز 6 ماه مونده به آخر سال خمسیش الان فرصت داره بره ماشین بخره. تو این 6 ماه هیچ کس بهش نمیگه چرا خمس ندادی. سر سال خمسیش که رسید اولا چه بسا اینقدر درآمد داشته که بتونه خمس ماشینم بده و هیچ مشکل پیدا نکنه. اگرم همچو درآمد اضافه ای پیدا نکرده از کردم در بدترین حالت اینه که میگن ماشینتو بفروش خمس ماشینتو بفروش برای ادای خمس. این آقا میگه آخه اگه من ماشینو بفروشم باید این پولو بخورم. میگن اگه پولم میخوره باید خمسشو بدی و بخوری. چون پول امسال برای سال آینده اگر بخواد مصرف بشه باید اول خمسشو بدی بعد مصرف کنی ولی اون وسط سال کم بیاری. در بدترین حالت اینجور است. ولی حاکم شهر انصاف داره اگر دید مبتلا به مشکل میشی میگه نه من به تو اذن میدم در تأخیر ادای خمس باید دستگردان میکنم به جوری که زندگیت مختل نشه و بالاخره ما احراز کردیم. رضای امام علیه السلام در این است که شیعه به زحمت نیفته. کسی هم که قائل به ولایت فقیه هست که خب از باب مصلحت بر شیعه راحت اذن میده و میگه که حالا فعلا خمس ندید تا خدا بزرگه سالهای بعد وضع مالیتون بهتر میشه و اون وقت خمس فردا خواهید کرد. ما واقعش نمیدونیم. اولا ائمه صاحب اختیار بودن. ما این که بیاییم خمس را ببخشیم یعنی کاری که برخی از مراجع میکنن بخشی از خمس را یا تمام خمس را میبخشن به مکلفین ولی این مشکل هست. ما احراز رضای امام نکردیم. خب اونهایی که مستحق خمسن اونها از حقشون محروم میشن. خب برای اینکه این مکلف هم به مشکل برخورد نکنه بهترین راه دستگردان هست. خلاصه کل کلام این که هیچ قبلا ما بحث کردیم اینا رو عرض می شود خدمتتون که بنابراین اگر مرحوم آقای صدر در این استثناء نظرش به اینی بود که ما فکر می کنیم که میگفت در بعضی از حالات اگر بگی خمس بده آخرش به یه نتیجه ای میرسی که اصحاب خمس هم از خمس محروم میشن چون این آقا ور میداره کل پولو میخوره کاری دیگه نمیتونه بکنه. کل پولو که خورد نه چیزی برای خودش میمونه نه چیزی برای اصحاب خمس میمونه که به اونا برسه. میگیم نه در هیچ حالتی ما ندیدیم همچو وضعی پیش بیاد. اگر مقصود مرحوم آقای صدر ادعای انصراف باشه در دلیل خمس نه این وضعی که مطرح شد
ادعای انصراف بکنن که دلیل خمس چون برای ارفاق به شیعه می کند، هاشا از شأن امام علیه السلام که این شیعه با این وضعی که ما ترسیم کردیم رو عرض دارد خدمتتون که مجبورش کنند به پرداخت خمس، این خلاف اون مناسبتی است که از ادله خمس و این که خمس ارفاق به شیعه درش لحاظ شده هست. این جوابش اینه که ما که از دلیل خمس همچو مناسبت ارفاق نفهمیدیم، نه ما نفهمیدیم، خیلی از بزرگان نفهمیدن. عرض کردم خود حضرت امام و خود مرحوم آقای صدر میگن اگر ادخار بکنی، پسنداز بکنی برای سال آینده، که اگر الان خمس بدی سالهای آینده مشکل پیدا میکنی در زندگی. میفرمایند که خب ما چه بکنیم دیگه، باید خمس بدی. پیرمردی که در جوانی کار کرده، پسنداز کرده که در ایام پیری و ناتوانی از این پسندازش استفاده کنه و یک زندگی بخور و نمیری رو بگذرونه، میگن خب باید خمس بدی پسنداز رو و بقیهش رو مصرف کنی. حالا اگر هم یک وقت کمبود پیدا کردی، خب بالاخره زکات به تو میدهن. ما در اون مسئله با حضرت امام موافقت نکردیم، گفتیم کسی که درآمدش کفاف مؤونه متعارف اش را نمی کند، یک سال کار می کند، پنج سال می خورد، این آقا نیاز نداره که سال قرار بده. دلیل نداریم برای اینکه فقط مؤونه سنه او مستثناست، نه، این آقا اصلا لازم نیست خمس بده. ولی تو مسئله سرمایه اینطور نیست، این آقا به طور متعارف درآمد برای زندگی داره و ما هم که نگفتیم خمس فوراً بده. مشکل او با دستگردان حل میشد در این مسئله سرمایه، و لذا وقتی مشکل با دستگردان حل میشه، به نظر ما لازم این باید خمس بده ولو تدریجا. بنابراین یک وقت به ما اشکال نکنید که شما در بحث‌های گذشته گفتید پیرمردی که از سال‌های گذشتهش پسنداز کرده است تا در ایام پیریش بخورد، یک سال کار می‌کند، پنج سال می‌خورد، این لازم نیست خمس بدهد، چون او اگر دستگردان هم بکند باز فایده نداره. مؤونه عرفیه او مؤونه و مخارج و مصارف زندگی او در کل این پنج سال که حساب میشه، میشه فرض کنید 20 میلیون تومان، خب اینم 20 میلیون پسنداز داره. لی من الخمس من ما یفضل من مؤونته صدق نمی کنه. اجازه بدید این پیرمرد الان رفته، یک سال رفته تو یکی از کشورهای فرض کنید که پولدار هستن، فعلگی کرده، 20 میلیون درآمد داشته، آورده پسنداز کرده که فرض کنید تا 5 سال بخوره. این لی من هل خمس من ما یفضل من مؤونته صدق نمی کنه، لا یفضل من مؤونته شک. اما فرض این است که این آقایی که 5 میلیون داد ماشین خرید، این آقا با این ماشین کار میکنه و مخارج زندگیش رو با کار با این ماشین در میاره به طور متعارف، ما اینجا میگیم، میگیم خب چرا ماشین خم داده نشه؟ ماشین که معونه این آقا نیست. و این ماشین اداء خمسش زندگی او را مختل نمی کند، منتها فوراً نمیتونه بده، تدریجاً پرداخت میکنه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. شما از کجا میدونید ائمه انجام نمیدادن؟
یا امام علیه السلام فرمیده یک پنجم این مثلا شطور یا عرض جنبه تو اجاره باشه، سالیانه بیا بده تا وقتی بتونید یک پنجم
بکنید. یک پنجم اجاره نداده، اما هر وقت داشتن بیان خمس بدن. چه میدونیم شما؟ به سیره ائمه به این راحتی نمیشه تمسک کرد. فالمتحصل ان رأس المال ليس مؤونة عرفا فإن المؤونة اما مؤونة استهلاكية كالطعام او مؤونة انتفاعية كالبيت والسيارة و اما ما يتوقف عليه المؤونة فليس مؤونة اما جزما او احتمالا فإذا احتملنا عدم كونه مؤونة فالمرجع عموم و دلیل خمس الفائده. اگر هم بدانیم مؤونه نیست که مطلب روشن‌تر است، و این رو هم توجه داشته باشید، فکر نکنید در این که مؤونه صادق نیست بر سرمایه، کسانی مثل حضرت امام با ما مخالفند. حتی حضرت امام هم رأس المال را مؤونه نمیدانه، ولذا میفرمود که شما اگر 10 میلیون سرمایه دارید، با 8 میلیون هم میتونید کار مناسب بکنید، کل 10 میلیون خمس بده. معلوم میشه اون 8 میلیون که حداقل سرمایه است، دیگه کمتر از او به درد نمیخوره. معلوم میشه اونو امام مؤونه نمیدونه، ولی چرا خمس اونو بدیم؟ باید میشد مثل مرحوم شیخ انصاری که ظاهرا نظرش این است که فقط خمس اون 2 میلیون سرمایه اضافه رو بده. پس افرادی مثل حضرت امام هم مؤونه نمیدونن سرمایه رو. حالا که مؤونه نمیدونن، ما عرضمون اینه وقتی مؤونه نیست چرا دلیل خمس از آن منصرف باشد؟ فالحق هو تعلق الخمس برأس المال، ولكن اذا كان المكلف يقع في حرج ومشقة فيجوز له تأخير اداء الخمس بالمداورة ونحوها. كلام واقع میشه در مسئله شرط.